أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم ومنكر فضائلهم ومناقبهم وغاصب حقوقهم وناصب شيعتهم ومحبيهم من الحين إلى لقاء يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وارزقنا رؤيته، واجعلنا من أعوانه وأنصاره وشيعته والذابين عنه والمستشهدين بين يديه. قال الله تبارك وتعالى في كتابه: بسم الله الرحمن الرحيم، بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين. إن شاء الله نام همه ما جزء دوستداران و موالیان و شیعیان آقای امام زمان علیه السلام ثبت و ضبط باشد و بماند، و همچنین خداوند تبارک و تعالی معرفت و محبت اون بزرگوار را در قلوب همه ما روزافزون بفرماید، توفیق توسل و توجه بیشتر به حضرتش به ما کرامت بفرماید، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. تمام بدعت ها و انحراف ها و عقب ماندگی ها و خسران ها و زیان ها برگشت به جهل می کنند. جهل زیربنا و اساس فریب خوردن یا فریب دادن یا بدعت و انحراف است. چطور فردی میتواند بدعت بگذارد؟ چطور میشود عده‌ای بدعت گذار را میپذیرند؟ چطور میشود فردی امام کفر میشود و عده‌ای طرفدار او میشود؟ چطور میشود عده‌ای فریب میخورند و دیگرانی این افراد را فریب میدهند؟ انواعی داره، عللی داره. بعضی ها عبدیست، یعنی عمدن فرد میداند حق چیست، میداند باطل چیست، دنبال باطل میرود یا دیگران را به باطل میکشاند. عمدیست، یعنی جهل نیست. جهل به معنی در مقابل علم، عالم میدونه، معرفت داره، خبر داره. اینها که خبیثن، شقی هستند، میدانند باطل چیست، دنبال آن میرود، میدانند حق چیست، آن را ترک میکنن، زیر پا میگذارن. مثل کسانی که حق امیرالمومنین رو خوردن، گرفتن، بردن، قصب کردن، میدانستن حق چیست، خیلی واضح میدانستن، اما حق رو انکار کردن. اما ادری هم از در حقیقت چوب جهلشون رو میخورن، چون نمیدانند گمراه میشوند. لذا ما موظف هستیم به کسب علم. خداوند تبارک و تعالی در قرآن کریم که کتاب خداست، کلام خداست، وحی هست، حق هست، حق محض است، ذره کاستی نقص در قرآن راه نداره. خداوند در کتاب خودش، در کلام خودش بارها و بارها با آیات مختلف، داستانهای مختلف، مثالهای مختلف، الفاظ مختلف، بشر را، مردمان را، مسلمانان را مخصوصا دعوت کرده به علم، به دانایی، علم صحیح، نه جهل مرکب که خودم فکر کنم علمه. ممکنه من برم یه ماشینی بخرم، فکر کنم این ماشین بهترین ماشینه، ولی چرا؟ این ماشین بهترین ماشین نیست، من درست تحقیق نکردم، این به درد نمیخوره. اینجور علمی که خودم فکر کنم علمه، ولی علمیست به درد نمیخوره که اون هدفی که خداوند فرموده دنبال علم برید به خاطر این بوده که شما به وسیله علم مسئول بشی از جهل، به وسیله علم محفوظ و در امان قرار بگیری از گمراهی. به خاطر این فهمده برو دنبال علم. اگر قرار باشه من دنبال علم برم اما دنبال اسم علم، اسمش عالمه، اسمش علمه، بهش میگن علم اما علم نیست، نزد خدا علم نیست، خدا میگه این جهله. این یتبعون الا الظن، خدا میگه این گمراهی، این ظن، گمان، این علم نیست. مثل اینکه کسی مثلا در امتحان تقلب کنه، بهش میگن جواب این سوال چیه؟ میگه جواب سوال این نوشته دیگه، ولی با تقلب نوشته. میگن راست نوشتی یا نه؟ میگه من راست نوشتم. معلم هم میگه راست، درست نوشته، صدق، درسته، صحیحه، جواب سوال همین، ولی در واقع این درسته؟ درست نیست. چرا؟ کذبه، دروغه. چرا دروغه؟ چون با نوشتن این کلمات میخواسته به معلم با عملش بگه من جواب این سوال را میدانم، اما جواب سوال را نمیداند. خودش ممکنه اسم این کار رو بذاره صدق، راستگویی. معلمش هم شاید فریب بخونه، فکر کنه این داره راست میگه و جواب این سوال رو میدونه، اما در واقع صدقه یا کذبه؟ کذب، دروغ. فکر، بقیه فکر کردن این میداند. یا رفته مدرک جعلی گرفته، رفته مدرک دکترا یا یه مدرک دیگه مثلا جعلیه، پایان نامش خودش ننوشته، کلاس ها رو شرکت نکرده، براش تیک زدن، حاضر رد کرده، پایان نامه هم پول داده کسی نوشته، بعدش هم رفته معلم ها و اساتید هم هماهنگ کرده به همه پول دادیم، یا از قدرتش استفاده کرده یا از اون سابقه خانوادگیش استفاده کرده، رفته سر جلسه امتحان بهش دادم 20، میگم مدرکتم صادر شد. مدرک چیه؟ دکترا. مدرک دکترا کذبه، صدق نیست که، کذب. حالا خودش اسم خودش رو بذاره صدق، مردم هم فکر کنن واقعا آقای دکتره. ملاک نیست، ملاک واقعیته. علم و جهل هم همینطور. ممکنه بنده اسم خودم رو بذارم مفسر قرآن، اما دارم قرآن تفسیر به رأی میکنم. ممکنه من اسم خودم رو بذارم مبلغ دین، اما دارم مردم رو بیدین میکنم. اینا ملاک نیست. اسم ها و شهرت ها ملاک نیست، ملاک واقعیت. به خاطر همین خدا حجت فرستاده دقیقا. به خاطر همین خداوند تبارک و تعالی از پیغمبر اکرم تا امام زمان صلوات الله علیه اجمعین 250 سال بین مردم خلیفه قرار داد. حالا ما امتهای قبلی رو کار نداریم. 250 سال شخصیت ها این مثل پیغمبر اکرم، مثل امیرالمومنین، این طور شخصیت هایی که در هر جهت در کمال هستند، کمال کامل مطلق از انبیا خیلی بالاتر، خداوند 250 سال قرار داد. چرا؟ چون دقیقاً علم از جهل معلوم بشه، میزان باشه در بیرون در جامعه، علم عینیت پیدا کنه، شخصیت پیدا کنه، کاملا معلوم باشه ابو حنیفه جهله، امام صادق علم است، معلوم باشه دقیقا مأمون جهله، امام رضا علم است. ولو مأمون هم خیلی مثلا دانسته هایی داشته، کتاب خونده، ابو حنیفه هم شاگرد داره، قتاده، کی نمیخوام اسم ببرم، حالا مفسرین داشتن دیگه، مفسر قرآن داشتن، حدیث نویس داشتن، کتاب نویس داشتن. بخاری صحیحش رو که نوشت، کتاب سقیمش رو، سقیم بخاری، صحیح بخاری که نوشته در زمان امام هادی علیه السلام، اگه اشتباه نکنم اون دوران. خب این عالمه دیگه، مردم بهش میگن عالم، طرفدارش هم میکنه، طرفداریش هم میکنه، اسمش هم میذار امام المحدثین، محدث هم هست، مولوی هم هست، ازش دنبال روی هم میکنن، چشم و اطاعت و فلان و ارادت و از این داستان هم داره. اما اون طرف امام هادی است، علم اونجاست. حالا ولو اسمی رو بزن عالم، نشد عالم که. ائمه علیهم السلام و تعالیم ائمه علم است، هر آنچه از علوم و تعالیم غیر از خانه اهل بیت، غیر از خروجی دستگاه اهل بیت، کارخانه ائمه، هر چی از اینجا خارج نشه، اگر با اینجا ساخت شبیه بود، عین این بود، اونم به تبعی میشه علم، ولی جهل. اون نصوص روایاتی ماست، کل عالم یخرج من هذا البيت فهو باطن، هر چه از این خانه خارج نشده باشد باطل است. این حدیث باید یادمون بمونه، دو مرتبه بخونه. امام صادق فرمود کل ما لم یخرج من هذا البيت فهو باطل، هر چی از این خانه خارج نشده باشد باطل است. یعنی جهل، جهله. یعنی همه میگن جهله؟ نه، همه میگن چه بسا همه میگن علمه، چه بسا طرفدارم داره، ولی جهله، ولی باطل. نمونه هم زیاد داشته در تاریخ، داشته الان هم داره. ما باید دنبال علم باشیم، باید دنبال دانایی باید باشیم، دنبال فهم و معرفت، و فهم و معرفت صحیح هم باید باشه. دقت بفرمایید، جالبه در علائم و در خصوصیات و وظایف عصر غیبت، در غیبت کبرا مخصوصا، وقتی امیرالمومنین علیه السلام تقسیم کردن، فرمودن خلیفه آخر و وصی آخر من دو غیبت میکنند، یکی صغرا یکی کبرا. حتی به این تعبیر نیست، فرمود یه دونش عمد و مدتش کمه، کوتاه‌تره، یه دونش یطولو، خیلی طول میکشه زمانش، میشه غیبت کبرا. فرمود اینجا ابتلاهایی رخ میده، ابتلاعات، اینا مردم گمراه میشن، فلان میشن، چی از دین میرن بیرون و اینها. بعد حضرت فرمود اما یه گروه میمون، اما من این تعبیرش اینه، صحت معرفتو و قوی یقینو، یقینش قوی باشد، کسی که یقینش قوی باشد و معرفتش صحیح باشد، نه صرفا معرفت داشته باشد، نه چیزی زیادی بداند، نه، دقیقا روایت برعکس این فرمودن، فرمودن بسیاری افرادی که سقوط میکنن بسیار میدانند، یعنی بسیار به قول ما کتاب خونده، به قول ما خیلی مدرک داره، اما مدرکش، مدرکی که اندالله مدرک باشه نیست، علوم باطله، علوم غلطه، مطالب جهله، مخلوط با جهله، مطالب التقاطیست. در روایات عصر غیبت فراوان در فراوان ائمه ما فرمودن باقی نمیماند مگر ما و شیعیان ما. اینجا آقایون میگن وصف، اینجا وصف مشعر به علیت، اصلا علت این که باقی میماند بر حق، چون در توصیف و وصف تشیع قویه، یعنی دنبال روی، دنبال روی امامه. این باید باید در ما فرهنگ میشه، تا این فرهنگ نشود، تا این اتفاق در وجود ما نیفته، ما از گزند ابتلاعات و اعتقادات باطل و غلط در امان نخواهیم بود. و این مطلب یعنی که بنده دارم عرض میکنم گفتنش آسونه، همین مطلب، عمل بهش سخته. یعنی همه ما هم اینو میگیم، دنبال روی اهل بیت کنیم، مذهب اهل بیت، مکتب اهل بیت، ما شیعه هستیم، ما باید حرف درست بدونیم چی از، باید تبعیت کنیم از احادیث فلان، این حرفا رو همه میزنن، اما موقع عمل که میرسه، وقتی احادیث میاد وسط، حالا میخوای به این حوادث عمل کنی، اعتقاد رو کسب بکنی، یا یک اعتقاد باطلی رو کنار بذاری، یه فکر غلطی رو رها بکنی به خاطر فرمایشات اهل بیت، اونجا کسی عمل نمی کنه. هر کسی رو فکر خودشه. خیلی راحت میخوام صحبت بکنم، در همین منبرها، مقداری که حالا من تجربه ندارم، خیلی منبر نمیرم، این همین مقداری که تا حالا رفتی، کی افراد میگن آقا چقدر منبرت خوب بود؟ تجربه که بنده کرد، وقتی حرفی میزنی که خودش قبول داره، وقتی حرفی میزنی که خودش قبول داره، یعنی از قبل خودش معتقد، وقتی مطابق میلش، خواستش، اعتقاداتش حرف میزنی، به به چهچه میتونه، به به چه خوب بود، چه حرف قشنگی بود، چه موضوع خوبی بود. اما همین که وارد یک موضوعی بشی یا وارد یک مطلبی بشی که مخالف اعتقادات طرفه، آقا ما با همون روش وارد میشیم، همون آقایی که چون نمونه سرانه کنیم، نمونه زیاد داره این موضوع، حالا جای مثال زدن که نیست، ولی نمیشه مثال زد روی افراد، همون آقایی که صد جلسه میاد پای منبر میگه آقا چقدر عالی بود، چقدر خوبه، تو مثلا بنده نه، آسرک آتو استادی، تو گردن ما حق داری، چیزی به ما یاد دادی، ما دین و اصلا یاد گرفتیم، از این توابیر زیاد، استفاده میشه. همون آدم وقتی بهش میگه آقا این تفکرت غلطه به دلیل این احادیث، نه به خاطر حرف من، همون که صد جلسه با همون روشی که رفت جلو به تو گفت آقا ولایت اینه، فضائل اینه، تینت اینه، عالم زرعونه چی اینه چی اون، تفسیر این آیه اینه، باطن اون آیه اینه، قبول کردی خوشت آمد گفتی ممنون، همون با همون روش با همون اطلاعات با همون علوم با همون احادیث بیان میگه آقا اینجا این تفکر غلطه، قبول نمیکنه. میگه آقا جوابش شما معصوم نیست یا اونجا حرفات درست بود اینجا غلط. خب تا چی؟ من که نمیگم بحث من نیست، دادم روش میدین ها، بحث بنده نیست، اصلا روشه، روش اخذ اعتقادات چیه؟ هر جای کسی یه چیزی که ما قبول داشتیم اون حرف درسته، یا هر جا هر کسی حرفی زد که مستند به واضحات روایات بود درسته؟ کدومشه؟ دو مرتبه تکرار میکنه. شما اگر بخواید حرفی از بنده قبول میکنید چون من گفتم قبول میکنید، یا چون با دلیل گفتم و اون دلیل هم روایات و آیات واضح بود قبول میکنید، کدومشه؟ هی دلم ساده میکنم مطلب را، بحث بنده نیست است، نه خواهیم وارد بحث علائم ظهور بشیم و نکاتی بگیم، یه مقدمه هست امشب، ضمن اینکه خواستم به خودت مقدمه بمونه امشب که بسیار اگه جمعیت ها مثلا شب اولی پس دوسته تون در دوم نبود دیگه که بحث رو بتون شروع ده. ما به چه جهتی که حرفی رو قبول میکنیم؟ هی باید روش خودمون رو مشخص کنیم، چه اتفاقی بیفته ما این مطلبی رو قبول میکنیم؟ اصلا تا حالا با چه روشی میامدیم جلو که همین الان سن اون بمون، هر کس هر سن سالی داره، مثلا میرفتیم پای منبر فلان آقا، فلان آقا خیلی معروفه، منبری معروفه مثلا مشهده، پس قبول میکنیم روش ما این بوده، با آیا این روش درسته یا غلط، یا یه جای جواب میده یه جای جواب نمیده، چطوره؟ مثلا یک کسی تو تهران به دنیا میاد، مثال میذارم، میره منبر آقای ضیاءآبادی خدا رحمتش کنه مثلا، خب ایشون سن و سال بالا هم هست و سید هم هست و با تقوا هم هست و ما هم که تو تهران به دنیا آمدیم خونه همونم که هم محله ایشون، پس هرچی هم ایشون گفت قبول کنیم. اینه خب، حالا یک کسی مشهد به دنیا آمده کنار منزل از آقای سیدان، میره روزه اونجا دیگه، ایشون هرچی گفت قبول کنیم. یکی هم میره جای منبر مثلا اون آقای که فیلسوفه، اون میره پیش آقای که عارفه، اون میره پیش آقای که اخباریه، اون میره پیش آقای که مشتهده، همین چون سنش بالاه، چون محاسنش سفید هست، چون معروفه، حالا دیگه بعضی حرفا دیگه نمیخوام قاطی کنم، چون به خاطر اینا ما حرف قبول میکنیم و بینی و بینی را اگه این کار میکنیم جمعه منبر دیگه نریم، واقعا کتاب دیگه هم نخونم چون خودمون معطر کنیم. من که این کتاب این نویسنده رو نمیشناسم کی هست، منم برای مهم کیه؟ نویسنده است، من کاری به استدلالش ندارم، آقای الف بگه قربون آقای الف، هر چی بگه درسته، شب دیگه خودت تو جای دیگه معطل نکن برادر، حرف کسی دیگه هم گوش نده، با کسی دیگه هم بحث نکن، آقای الف رو بذار جای امام زمان، بگو آقای آقا هر چی میگه ما میگیم چش، راحت به قول اون بنده خودم گفت جان خلاص راحت، خیلی هم راحت، خیلی هم خوبه، ولی خب اعتقاد ما که این نیست که ما میگیم این شهر دارد، شهر کی آقا؟ امام معصومه، شأن حجت خداست که هر چی گفته بگی جش، در ائمه ملاک بالعکسه، هر چه امام گفت میپذیریم، هر چه امام گفت حق است، اما در بقیه اینطوره، در این منبری که داره حرف میزنه اینطوره، چون این گفت حقه یا نه، ما اجمالا بله حسن زن داریم، بله به بعضی افراد اجمالا حسن زن داریم، میشناسیمش، باش زندگی کردیم، سابقه شو دیدیم، به قول معروف منبراش دیدیم، سالها حسن زن داریم، اما چون حسن زن داریم یعنی هرچی میگه ما بپذیریم، این جور نیست، خود شما عزیزان هم این کار نمی کنید، بنده هم این کار نمی کنم، عرض کردم دیگه نمی پذیریم، یا این هفته قبول ندارم، چرا قبول ندارن؟ من همه بحثم اینجاست، امشب این بحث اینجاست، اینو باید حلش کنیم. تا این بحث حل نشه هیچ تغییر مثبت در ما ایجاد نمیشه، چون هر کی همون چیزایی که داره رو میگیره ول نمیکنه. یک تفکری از فرض بفرمایید بین شما و بنده اختلافه، مثلا در روش اخلاق با فرزند. مثال میزنن آقا بچه تنبیه باید بشه به نفع کتک یا نشه؟ کتکی که دیه نیار آقا بدنش قرمز بشه و اینا، نه یک کتکی بزنیمش یا زنش رو انسان بزنه یا نزن. مثال میزن و فرض کنیم بین ما و شما اختلاف، بچه رو بزنیم دعوا کنیم برای نماز یا نه؟ آقا یک سوال، بچه 8 ساله رو، الان یه سوال دقیقا، پسر بچه 8 ساله رو برای نماز صبح بیدار بکنه یا نکنه؟ یه چیز مبتلا به هم هست واقعیه. آجه های هوشمندی آقا محمد مهدی رو نماز صبح بیدار بکنن یا نکنه؟ چیکار کنید؟ بگیم بچه هست، این هنوز سنش کمه، هنوز بذار بخوابه، دیشب دیر خوابیده، فلان اینا، این اگه بیدارش کنیم زده میشه، از دین زده میشه، سختگیری میشه، فلان، بیدارش بکنیم یا بیدار نکنیم؟ مثلا ایشون میفرمان بیدار بکنیم، مثال میزنم، من میگم بیدار نکنیم، مثلا حالا بلکسش میکنم که مطلب درست طرف من باشه، من میگم بیدار بکنیم، ایشون میگه بیدار نکنیم، ایشون میگه بچه بهش فشار میاد، از من میگم نه باید بیدارش کنیم، با دوستی با مهربانی با آماده سازی ذهنی از دیشبش آمادهش کنیم، جایزه براش تعیین کنیم، فلان کنیم، فضای خونه رو روشن کنیم، آماده کنیم، فراکی باشه فلان، ولی بیدارش کنیم. این نماز صبح بخون. از 8 سالگی پسر بچه باید نماز بخون. باید تمرینش بدیم. بعد حالا تو وضوش سخت نگی. امام رضا فرمود. نه رو بالا سرش بسه خود درست وضو بگیر. فرمود هم یه خیس کنه صورتشو دستشو بسه. نمیخواد خیلی سخت بگیره. هم یه آب دست اون وره کن از اون وره بریز مسی سر تو اینطور کن. ولی نماز باید بخونه. اختلاف. سوال من اینه. این میگم این سوال باید حل بشه. بنده با ایشون به اختلاف میخوره. چی کار کنیم بفهمیم درست چی از اینجا؟ روش چیست؟ ایشون بگه موسی به دین خود، عیسی به دین خود، این راه درست اینه؟ آیا ایشون از بنده تقلید کنه بگه تو چون اما بسرده هر چی تو میگی بدون دلیل، بدون برهان، بدون حرف، بدون منطق، هر چی تو میگی من میپذیرم؟ من بگم شما چون سنتون بزرگتره هر چی شما میگی، بگیم بریم پیش یک نفر سومی، بریم یک حکم تعیین کنیم. حکم کی هست؟ مثلا آیت الله فلان، آقای فلان، هر چی او گفت دوتایی بگیم چشم، اینه راه درست اینه. حالا من یک مثال واقعی زدم، در خیلی مسائل هست. آقا میخواییم خواستگار آمده، بپذیریم یا نپذیریم؟ میگه مهریه اینقدر، قبول کنیم یا نکنیم؟ مهریه رو بیشتر کنیم یا کمتر کنیم؟ آقا آمده مشورت میکنه طلاق بگیرم یا نگیرم؟ چیکار کنم؟ هر چی من میگم میگه چشم، عقلشو تعطیل کنه، فکرشو تعطیل کنه، تحقیقو تعطیل کنه، در بس خودشو در اختیار من بذاره، چون مثلا من 60 سالمه 70 سالمه درس خوندم، میگه هر چی من گفتم میگه چشم، طلاق بگیر میگه چشم، طلاق بگیر. نمیدونم چجوری باید مطلب رو تفهیم کنم بیشتر. میزان برای فهم واقعیت و کار درست چی هست؟ میزان اشخاصن یا نه؟ میزان دلیله. ایشون ممکنه بگه، بگه آقا به نظر من بچه رو باید برای نماز بیدار کرد به این دلیل. میگم به چه دلیل بذارم؟ میگه به دلیل اینکه معلم ما حدیث خونده از امام صادق، امام صادق فرموده که چنین چنان. یه ما حدیث دلیل داریم؟ حالا اگر دلیل آمد بسط، میخواد پدرم گفته، میخواد پسرم گفته، میخواد ملبس بوده گفته، میخواد لباس روحانی هم غیر ملبس بوده گفته، میخواد سنش کم زیاد، دلیل داره میاره برات. قلبم رو میخوام برم جراحی کنم، عمل قلب باز، میرم پیش پزشک متخصص، هم هست فوق تخصص، هم هست 15 سال سابقه جراحی هم داره، میگه آقا شما باید جراحی کنید، میگم چش تسلیم بدو بریم زیر تیغ، یا میگم بذار دو سه نفر دیگه هم بپرسم. اصلا وقتی میرفت اون مطب پزشک اینا چون داره اتفاق میفته تو جامعه همین الان ما حالا شد شیعه نمیو سر سریع سلامت طرف رفته بهش گفتن آقا سرطان داری مثلا یا قده داری باید رودت رو ببر یه بخششو چیکار میکنی؟ خواهش میکنم اینا رو فکر کنی من مثال علکی که همیشه حرف نمیزم وقت پر کنم و چیکار میکنه تو مطب دکتر یک انسان عاقل چیکار میکنه میگه آقای دکتر هر چیما فهمده سم و تا تو سوال نمیکنه آقای قده چیه این سرطانه چیه اگر این روده رو بردارم چه اتفاقی میفته این عملها تا حالا چند بار نتیجه مثبت داده بعد از عمل دوره نقاهتش چقدره چه اتفاقی میفته تحقیق نمیکنه یا میکنه تحقیق میکنه اصلا از باید اون برتر بدیهیه که تحقیق میکنه در امر مهم انسان تحقیق میکنه شما این وقت میخوای بری بله لاستیک ماشین بادش خالی شده پنچر شده میخوای بری آپاراتی میگه آقا هر آپاراتی بریم حالا درستم درست نکنه باز یکی دیگه هست میرم انجام میدم یه وقت هست میخوای بری 4 میلیارد ماشین بخری مگه اولین گنگایی میری میخری میای بیرون کار نمیکنی تحقیق میکنی حالا تحقیق یعنی چی بحث در این هست برادران عزیزان تحقیق یعنی چی تحقیق خودش اسمش داخلشه یعنی معناش داخلشه تحقیق یعنی دنبال حق نه دنبال توهم نه دنبال خیالات نه دنبال دل خوش کنک تحقیق نه اینه که من برم یه جایی که دلم خوش بشه که این کارو بکنم خوبه دنبال دلخوشی نیستم دنبال میخوام ببینم واقعا درست چی هست حق چیه خب ما که جمعیت شیعه هستیم و مذهبی هستیم و متدینیم و خداپرست هستیم حق چیه الحق و معه علی و علی و معلق خدا حقه صدق لا کذب فی حق لا جهل فی مثلا خدا حقه خدا صدقه اولیاء خدا حقن اون چیزی که اونها بگوین حق است حق است تا اینجا روشنه همه میگم بله روشن قبوله تا اینجا خب پس تحقیق یعنی چی یعنی اینقدر پیچ و خم برو کوچه پس کوچه برو تو اتوبان تو این خیابون تو اون خیابون با اینقدر برو تا به حق برسی یعنی تا به اون چیزی که فهمیدی حرف خداست به اون رسیدی حالا عمل کن این میشه تحقیق تحقیق نمیگه برو پیش این آقا برو پیش اون آقا میگه اصلا آقاش مهم نیست فردش مهم نیست در رتبه اول در مرحله اول تحقیق شما دنبال حقی نه دنبال فرد دنبال حق اول سوال حق همون چی که خدا میگه تا اینجا روشن خیلی حالا عصر غیبت چجوری میخوام تحقیق کنم یک مسئله اختلافه حداقل میخوام مثال بزنم دو تا دسته از علما با هم اختلاف دارن سر این موضوع هر دوام عالم شیعن هر دوام درس خوندن هر دوام با تقوا هر دوام با سوادن حالا من میخوام تحقیق کنم یک کسی ممکنه بگه آقا اصلا تحقیق نکنم نمیرسه کاری به این نداره او بشین کنار سکوت اشکال نداره سکوت حالا اینکه این بری رو بگیری اون وقت سکوت او یک کس سکوت میکنه هیچ یک کسی میگه نه آقا من خدا به من قلب داده خدا به من عقل داده خدا به من سلامتی داده خدا به من موش و حواس استعداد داده خدا به من امکانات داده برای چی نفهمم برای چی ندانم مثال میزنم و مثلا یکی از بزرگان علما خیلی هم بزرگه رجعت رو قبول نداره میگه آقا رجعت همین ظهور امام زمانه همین امام زمان که رج ظهور میکنه میشه رجعت بعد امام زمان چی میشه میگه تموم عالم تموم میشه بستن بعدی نداره بهش قیامت کبراست یه تفکر دیگه عالم هم هست بزرگی هم هست اهل حدیث هم هست یک عالم دیگه هم هست اونم بزرگه اونم خیلی قدره اونم خیلی پهلوانه یه نخیر آقا رجعت این نیست رجعت یعنی امام حسین ظهور میکنن حکومت تشکیل میدن از دنیا میرن امام حسین زنده میشود حکومت رو دست میگیرد بعد امیرالمومنین زنده میشود از همین داخل فرمود قبر در کربلا بود از همین حفره امام حسین خارج می شود یعنی قبر شکفته می شود حضرت زنده می شود این دو تا تفکر من مثال های مختلف می زنم تا مطلب واضح بشه در حوزه های گوناگون من می خوام بدونم این فکر حقه یا اون فکر حقه رجعت کدوم چیکار کنم؟ راه چیست؟ اول راه رو بفهمیم بعد پاسخ سریع میرسیم در هر موضوعی. چون ما از فردا شب میخوایم بحث علائم ظهور بگیم. اینا قاعده است، قواعد رو یاد بگیریم که بتونیم منبری رو محک بزنیم، بتونیم اون منبری، اون کتاب نویس، اون توی اندهی شنوندهی میزان دستمون باشه، بلد باشیم چطور تحقیق کنیم، بلد باشیم چطور بفهمیم این حرف درسته یا نه. اگه میخوام برم توی گوگل سرچ بکنم اینترنتی یک موضوعی رو تحقیق بکنم، بدونم باید چه سوالی بنویسم، از هوش مصنوعی باید چه چیزی بپرسم، چطور باید پیگیری کنم. حالا انشالله قصد دارم یک وقتی نه در این جلسه، یه چند جلسه در مورد هوش مصنوعی صحبت کنم انشالله وقتی، که ما باید به این داستان چه کار بکنیم. توی این جلسه نه، یه وقت دیگه. یه مفاسد و مضرات و معایب و خطرناکیایی داره، یک بسیار نکات خوبی داره، یک فوایدی داره. مثلا تلویزیون، تلویزیون یه خوبیایی داره، بدیایی داره. موبایل یه خوبیایی داره، یه بدیایی داره. اینترنت خوبیایی داره، یه بدیایی داره. ماهواره خوبیایی داره، یه بدیایی داره. این هوش مصنوعی هم اینجوریه، یه خوبیایی داره، یه بدیایی داره. این دست رو بگذاره. من باید روش تحقیق رو یاد بگیرم، روش رسیدن به حق رو یاد بگیرم. اول اگر روش رو یاد نگیرم، هیچ وقت نمیتونم بفهمم این گوینده با چه روشی داره حرف میزن. فرید میخوره اگه گوینده خطا کرده باشه. نمیگیم گوینده عمدن میخواد گمراه کنه، نه، اصلا خودش هم نمیفهمه، خودش هم گمراهی نمیفهمه، گمراه خودش هم نمیفهمه راه غلطه، خودش هم نمیفهمه حرفش غلطه، خودش هم متوجه نیست که این اعتقادی که داری و داری با شور و هیجان و حرارت به مردم تزریق میکنی، خودش هم نمیدونه که یک مطلب غلطه، خلاف رضایت امام زمانه. نمونه هم زیاد داره در تاریخ. فردی در زمان امام صادق علیه السلام آمد گفت آقا فلانی تا سیستان میرفت، اونجا در سیستان تجارت میکرد، سجستان و سیستان اونجا. گفت آمده اجازه گرفته که وارد بشه. اصلا فهم نمیپذینه. گفت آقا چقدر سخت میگیره. همین تعبیر. غلام شماست، نوکر شماست، شیعه شماست. خیلی سخت میگیری. سه بار آمده اجازه میخواد. حضرت فرمود او را نمیپذیرم. بعد حضرت به این فردم توبیخ کرد. فرمود تو میخوای به من یاد بدی که من سخت میگیرم یا نه؟ حدیثش اینه. بعد گفت چرا نمیپذیری؟ حضرت فرمود چون در سیستان بدون اجازه شمشیر کشیده دشمن ما رو کشته، ناسبی را کشته، ولی بدون اجازه کشته. چرا شمشیر کشید؟ انهو جرد از سیف، شمشیر بدون کشیده، بی خود کرده شمشیر بدون کشید، نمیپذیرمش. اون کسی که شمشیر بدون کشید به خاطر کی کشید؟ به خاطر امام. دنبال رضایت کی بود؟ امام. جانش خطر انداخت به خاطر کی؟ امام. نیتش چی بود؟ خیلی بود، کار غلطی کرد، خیلی بیجا کرد این کارو کرد. امام هم نپذیرفتنش، خودش فکر میکنه خیلی کار خوبی کرده. ناسبیه دیگه، ناسبیه. آقا دشمن امامه، از خوارج رو کشیده بود. حضرت قبولش نکرد، اما بدون اجازه کار انجام بده. گاهی ما یک مطلبی رو با شور و هیجان و ذوق و شوق، خود بنده شامل خودم هم هست، نه که بگیم بقیه خطا کارن ما منظر، نه، خودم باید فکر کنم موضوع منبرم درسته، با عالم مشورت کنم، با روایت تطبیق کنم، فکر کنم، بسنجم، مطالعات انجام بدم، احوال علما رو ببینم، روایات بحث رو ببینم. بنده خودم هم همینه، فرق نمی‌کنه، متوسل روشه، روشی داره بالاخره من بفهمم این موضوع منبر خوبه یا نه، روش داره یا نداره، همینطور اتفاقیه. و اون کسی که میخواد حرف مثلا بنده نوعی رو بپذیره، روشی داره بفهم آقا یه داره درست میگه یا غلط میگه. شما الان میبینید اون ملای سنی عمری که در افغانستان میشینه در نماز جمعه با شور و هیجان یک مطلبی رو میگه، پای منبرش هم میگن تکبیر الله اکبر، تکبیر الله. مگه با شور و هیجان صحبت نمیکنه؟ چرا؟ مگه طرفدار نداره؟ چرا؟ مگه همه با هم دیگه خوشحال نیستن که چه مطلب خوبی؟ همینجور فکر کنم. ولی کل فضا چیه؟ ظلمانیه، جهنم. هیجان که ملاک نیست، که سر و صدا کردن که ملاک نیست، ما اگه میخواد تحقیق کنیم هر کی با ایجان صحبت کنه قبول کنه. جنس علم جنس دلیله، نه جنس قیافه. جنس علم به این نیست آقا قباش قشنگه پس درست میگه، ربطی نداره. قبا چه ربطی به علم داره؟ عمامه چه ربطی به علم داره؟ ربطی نداره اینا به هم. عمامه پارچه هست، یک کسی عمامه انقدی میپیچه، عمامه کوچیکی که از عمامه نداره، چه بس اونی که عمامه نداره از اون عمامه بزرگی خیلی قوی تره. فراوون هم نمونه داریم همین الان، نورانی تره، الهی تره، قوی تره، عالم تره، باسواد تره، ملا تره، مسلط تره. اگه جنس علم مثلا به صداه، هر کی صداش خوب بود هر چی میگه درسته، چه ربطی نوع صدا گیر ربطی به حقانیت نداره. جنس حق، آقای این جنس حق، من خیلی خلاصه شو میگم چون از شب دیگه میخوام شروع کنم، وقتم گذشت. جنس حق، بازم تاکید میکنم، میخوام اون امپیتیری و فشورده و خروجی نهایی و اصلی مطلب رو خیلی صاف و پوسکنده بگم. جنس حق از جنس احادیث است، اینا از سنخ همه. جنس حق از جنس تعالیم اهل بیت است. جنس حق از جنس امیرالمؤمنین است. هر جا تعالیم اهل بیت به وضوح بود اونجا حق است، هر جا نبود اونجا حق نیست. ولو طرف هر چی داد بزنه، هر چی استدلال بیاره، هر کار بکنه، هر چی کتاب بنویسه، فخر رازی خیلی کتاب نوشته، خیلی کتاب نوشته، واقعا موجب حیرت انسانه. این چقدر تلاش کرده، چقدر زحمت کشیده، چقدر فکر کرده، چقدر نوشته، ولی همش باطله، ولی همش جهنم سیاهه، همش ضد اهل بیته، همش در تقویت عمر عبت و عایشه و حفصه و ایناست، همش در دفاع از معاویه است. ولی زیاد نوشته، خیلی نوشته. پس زیاد نوشتن، زیاد دانستن، زیاد گفتن، سن و سال زیاد را در مسیر علم طی کردن ملازمه و مساوات با حق نداره. چه واسه زیاد علم دارم و حق نیست، باطله. پس چه چیزی ملازمه با حق داره؟ برهان. برهان چیست؟ واضحات قرآن و حدیث. برهانه، یادتون باشه، برهان نه یعنی استدلال عقلی، بشینم با خودم یک دو تا چهار تا کنم، به این دلیل این کارو کنم، به اون دلیل این کارو. همه دلیل دارن برای خودشون، مردم همه دلیل دارن، هر کی هر کار میکنه. اون میره تو این راه بعد شکست میخوره، بر شکست چرا رفتی؟ میگه به این دلیل، به اون دلیل، اینجور شد اونجور، انقدر نه اون بر میگفت دلیل. همه دلیل دارن، دلیل مساوی با برهان نیست. هر چیزی که دلیل برهان نیست که، هر کسی کار خوشی فکری داره، یه حساب و کتابی داره، یه صغرا کبرایی میکنه، یه چیزایی میچینه تو ذهنش، کاری انجام میده. میگه نشد حق. حق از جنس محکمات کتاب و سنت، واضحات قرآن و حدیثه. حالا عرضم تمام. با این میزان، اگر این میزان رو قبول کنید شما هم، حالا این میشه تحقیق کرد، اصلا ممکن کسی همینجا توقف کنه بگه همین مطلب رو ممکن تحقیق کنیم، چون بسیار عالی که بره تحقیق کنه، یعنی حرف درست میده نه. اولی اگر قبول بکنیم، چون ما با همین میزان میریم جلو، ما با همین روش میخوام بریم جلو، اگه کس این رو قبول بکنه که جنس حق و تحقیق و پژوهش از جنس اطلاع و آگاهی و انس با فرمایشات اهل بیت هست، ببینید هنوز که هنوز مملکت ما، مملکت ما نه ایران، یعنی شیعه، فرق عراق، افغانستان، ایران، هر جا، چقدر شیعه هنوز در فقر پژوهشی و تحقیقی، چقدر بی اطلاعی از تعالیم اهل بیت، خیلی زیاد در حوزه های مختلف بی اطلاع محض. من دیشب بحثی که دیشب در یک منبر دیگه داشتم، البته بحث اینجا کاملا با اونجا متفاوته، یعنی اصلا هیچ اشتراکی نداره با اون بحث، این بحث. ولی حالا یه مثال بزنم، یه نفری بود و بحثی شد و صحبت شد و اینا، بودم ظهور علائم ظهور فلا اینا، بودم شما که اینقدر داری هیجان میدی به واسه علائم ظهور حضرت زود بیاد و نزدیکه و فلان، گفتم یکی از علائم ظهور یمانیه، درسته؟ گفت بله. گفتم شما بلند شو یک دقیقه در مورد یمانی حرف بزن، یک دقیقه، یعنی روایات چی داری؟ یمانی کیه؟ چیه؟ چی کار میکنه؟ چجوری بفهمیم یمانیه؟ و چند تا سوال دیگه هم مطرح کردن. یکی از سوالا این بود، بهش گفتم شما میگی ظهور امام زمان فلان، بنا همین الان فرض بکن همین الان یمانی ظهور کرد و ما فهمیدیم واقعا هم یمانیه، یعنی یمانی واقعی دیگه، نه دروغیناش، نه همین الان گفت چون یمانی، بلکه بدونی داره اینا بهش میرسیم، یمانی از یمن خروج میکنن، ما به اصلیتش کار نداریم، به اسمش هم کار نداریم، معلوم نیست سریه دست یا نیست، معلوم نیست، واضح نیست مطلب، اسمش دقیقا چی هست واضح نیست، دقیقا مطلب دقیقا در کجا به دنیا آمدن واضح نیست، اینا ملاک ما نیست در تشخیص یمانی، یمانی از یمن خروج میکند. حالا چطور میتونیم تشخیص بدیم؟ میرسیم، چون بعضی این نقشه بگید در خدمتتونیم. همین سوال، حالا فرض کنیم یمانیه، تشخیص هم داریم، آقا این جمع با هم همه به اجماع رسیدیم که آقا یمانی از یمن خروج کرد، چیکار کنیم؟ بیلیت بگیریم بریم یمن؟ چیکار؟ بریم لب مرز؟ از لب مرز بگیم لبه ایک یمانی، چیکار کن؟ همینطور انسان حرف بزنه بیدلیل. روایات گفتن چیکار کن؟ نمیدونم. روایات گفتن یمانی کیه؟ نمیدونم. همین که همین نقطه هم که عرض کردم تقریبا مطمئنم، همین هم کسی نمیدونیم، واقعا 99% نمیدونم، 95 که یمانی از یمن خروج میکنه، اسمش مهم نیست، سیادتش مهم نیست، اصلیتش مهم نیست، همین کسی بدونه، آقا خوندی، دیدی، کار کردی، نگاه کردی، تحقیق کردی، میگه نه نمیدونم، فقط میگه امام زمان ظهور نمیدونم فلان، تحقیق نمی کن، میگه از میکنم ما خیلی عقبی تو همون حوزه هایی که خیلی دوست داریم، تو خود حوزه امام حسین، تو خود همون حوزه مهدویت، علائم ظهور، حکومت امام زمان، همون بسته که دوست داریم، هر که هر بسته دوست داره، تو همون بس دست مخالیه، حتی میتونیم اثبات بکنیم در حوزه اخلاقی، همون کسی که علاقه به مباحث اخلاقی داره، والا بلا در اولیات اخلاق ائمه ما چیزایی فرمودن هنوز به گوش ما نخورده است. چرا؟ مگه قرار نبود تحقیق، یعنی دور امیرالمومنین چرخیدن، دور امام صادق چرخیدن؟ چرا پس نمیدونید ما بعد 30 سال، 40 سال، 20 سال، 70 سال، هر سن و سال، چرا نمیدونید؟ چون اساسا دنبالش نیستیم، اصلا دنبال روش تحقیق نمیدونیم چیه. 60 شب منبر میریم، محرم و صفر، همه نمیدونیم خوب میگه، بد میگه، درست میگه، غلط میگه، قشنگ صحبت کرد، زشت صحبت کرد، ملاک نداریم، کدوم منبری قشنگ داره صحبت میکنه؟ هر کی داستان گفت، هر کی شعر خون، هر کی یه جوری صحبت کرد، همه اینجوری بوده، این میشه قشنگ، میشه منبر خوب؟ یا هر کسی حق گفت میشه منبر خوب؟ بعد حق چیست؟ حق کیست؟ چطور من بفهمم حق گفت؟ ببینید اینا خیلی زیربنای مطلب، خیلی این مسائل مهمه، ما اگه این مسئله کار نکنیم، مبنای خودمون رو روشن نکنیم، روش درست رو نفهمیم یا روش درست رو اتخاذ نکنیم و انتخاب نکنیم، خدای نکرده باعث خسران و زیان و ضرر خواهد شد. این مقدمه بعد ورود به مباحث علائم ظهور انشاءالله از فردا شب با محوریت علائم محتوم، یعنی محتومات، ما در مورد علائم حتمی ظهور نکات انشاءالله تا هر تعداد شبی که شد، نمیدونم 5 شب، 10 شب، 7 شب، 6 شب، چند شب میشه نمیدونیم، چون تا حالا این بحث رو روی منبر ارائه ندادیم که بدونیم دقیقا با تجربه چقدر میشه، مثل بقیه بحثم، چون بقیه بحثم ارائه ندادیم، اینا بار اول بود. بالاخره اینطوره، انشاءالله که خداوند تبارک و تعالی کمک کنه، به همه ما تفضل بفرمایه و نظر و توجه ویژه به همه ما در این جلسه و به تمام جلساتی که با محوریت اهل بیت در مجامع مؤمن شکل میگیره، انشاءالله همش مشمول توجهات و نظرهای ویژه خداوند تبارک و تعالی قرار بگیره انشاءالله، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.